بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اجمعين إلى قيام يوم الدين صلى الله عليه وسلم سيما بذكر الله في العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بحثمون درباره احراز مستاق مشتبه به اصل عملی موضوعی دیگه با آخرش برسه. این بحث مهم و سختی بود توی مباحثی که داشتیم، اینو ختمش بکنیم، بریم سراغ دو تا تنبیه کوچیک که داره و بعد از اون تنبیه بریم تو بحث‌های بعدی. این دو تا بحث هم فوق‌العاده نیست، سرایت اجمال از مخصص به عام بحث بسیار مهم، احراز فرد مشتبه هم اینم بحث بسیار مهم، اینم بحث خیلی سختیه، مصادیق زیادی هم داره تو فقه، ثمرات زیادی داره، حلش هم دیگه الحمدلله شد دیگه به استصحاب عدم ازلی. فقط قول محقق عراقی باقی مونده، محقق عراقی قولشو بگذاریم و تمام بشه. اصل فرمایش محقق عراقی گفته شد، ایشون قائل شد که در صورتی که سلام علیکم، در صورتی که ما اینجا یک مصداق مشتبه داشته باشیم، اصل حکمی که جاری میشه بلا اشکال، اما اصل موضوعی جریانش مبتنیه بر این دوتا مسلک. قائل به تعنون هستید؟ اگر قائل به تعنون هستید، ایشون مرکب گرفت مسئله موضوع رو، موضوع عام میشه مرکب از مرعه و عدم خلاصه قرشیه، پس بنابراین استصحاب عدم ازلی جاری میشه. اما اگر قائل به تعنون نبوده باشیم، فصل موضوع جاری نمیشه. آی خویی فهمدن اولا اینکه استدلال کردن برای اینکه تعنون سامنهی که مثل موته، نخه تعنون ربطی به موت نداره، موت اینه که آدم موضوعا خارج میشه، سکته میکنه از دنیا میره، از تحت عام خارج میشه، اما مسئله تعنون، اما مسئله به صلاح تخصیص اینه که شما میاد یه سری افراد حکمن خارج میکنید. این حرف گذشت. بعد یک نعمی آقای خویی زدن اینجا، نعم آقای خویی اینه، میفرمان که اگر مفاد دلیل خواستن، خوب دقت کنین، حسب ظاهر حرف خوبیه، منتها یه ایرادی بهش هست، که انهو همون بحثی که دیروز آقای یوسف فهمدن خفا واسطه رو میخواد مطرح کنن آقای خویی، بعدم بعضی از اساتین بهشون اشکال میکنن، به این حرف بعد اشکال میشه. ببینید آقای خویی میفرمان این که ما اومدیم گفتیم جریان استصحاب نسبت به مخصص باعث میشه که این فرد از تحت مخصص خارج بشه، مخصص مرعی قرشیه بود، المرعه تو تهیز و الی 50 تا 50 سالگی تهیز، بعد 50 سالگی دیگه فرمودن که لا تهیز، استثناء خورد الا امرأتون من قریش، اون مرئی که یکون من قریش، اون مرئی نه، او استثناء شده. خب حالا ما میایم با استصحاب میگیم این مرئی از قریش نیست، اینو از تحت مخصص خارج میکنیم. آقای خویی میفرمان دو صورت داره، از تحت مخصص که خارج کردین، یه وقته که این مخصص شما حکمش با این مورد مثل همین المرأت و تهیز بود که حکم عدم وجوب بود، مثلا حکم نقیز بود، مخصص محکوم به حکم نقیز، به اصطلاح مفاد دلیل خاص نقیز و حکم عام رو پیدا میکرد، یه وقتی که نه، ضد حکم عام رو پیدا میکنه. اگر نقیض حکم عام رو پیدا بکنه، مثلا فرض بفرمایید که اینجا اومدن گفتن المرأة تهیز، امرأة من قریش لا تهیز، نقیزن تهیز لا تهیز، اگر اینجور بوده باشه، تا شما اومدید گفتید که آقا این جزء لا تهیز نیست، امرأت و من قریشی که موضوع لا تهیزه نیست، ببینید از 50 سالگی تا 60 سالگی دیگه، 60 سالگی بعد که مورد اتفاق نظره، هیچ فرق نداره، امرأت از قریش هم که بوده باشه دیگه تهیز، اون دیگه همه تهیز، اما در غیر قریشیه تا 50 تهیز، در قرشیه تا ستین تهیز. حالا پس بنابراین وقتی که ما میرسیم به مرعه قرشیهی که مخصص ماست، حکمش چیه وقتی به 50 سالگی رسید؟ لا تهیز. حکم لا تهیز نقیض حکم تهیزه. وقتی که شما استصحاب کردید در مورد این فرد، گفتید این امرأة از قریش نیست، استصحاب عدم قرشیت رو کردید، حکم لا تهیز داشته. حکم لا تهیز برش بار میشه، چون اگر امرأة از قریش بود حکمش تهیز بود. شما اینو استصحاب کردید، وقتی استصحابش کردید از تحت مخصص خارجش کردید، دیگه حکم تهیز توش بار میشه. اینجا هم دائره بین دو تا حکمه، یه حکمش تهیزه یه حکمش لا تهیزه، نقیضینن. وقتی شما از تهیز خارجش، وقتی شما از لا تهیز خارجش کردید، خود به خود میره توی تهیز. استثناء ما، مخصص ما، حکمش چی بود؟ تهیز بود یا لا تهیز؟ لا تهیز. اون عام ما حکمش چی بود؟ تهیز. شما از لا تهیز وقتی درش آوردید، خب حکم تهیز توش بار میشه. اما بعضی جا خود این فهمان اینجوری نیست، زده، این مورد ندیزه. اما بعضی جا حکم مخصص ما زده حکم عامه. مثلا یه وقتی که شما میاد میگید که آقا علما رو اکرام کن، اما اگر عادل نبود وجوب اکرام نداره، فقط میگید وجوب نداره. یعنی اینجا برای علماء عدول حکم وجوب آوردید، برای علماء غیر عدول میگید وجوبی نداره، اینا یه کاری انجام دادن از عدالت خارج شدن، وجوب نیست، وجوبه میره، میشه حکم عدم الوجوب. اگر ما استثناء کردیم، مخصص توش جاری شد، سلام علیکم، حکم عدم الوجوب میپره میره. اونی که داره میپره میره حکم چیه؟ عدم الوجوبه. عدم الوجوب دیگه رفت. وقتی عدم الوجوب رفت، حکم وجوب میاد. نفی رفت، وجوب میاد. مثل اونجا لا تهیزه رفت، تهیز میاد. نفی در نفی میشه اثبات. مخصص ما اونجا حکمش چی بود؟ در امره قرشیه 50 سالگی حکمش این بود، لا تهیز. تا 60 سالگی لا تهیز. ببینید لا داشت، اما تا از تحت مخصص خارجش کنید، مقابل چه حکم سومی دیگه این وسط نداریم، یا لا تهیزه یا تهیزه. اما توی مثال الان اکرم العلماء هم همینجور، توی این مثالی که الان زدم اکرم العلماء، بعد یه دفعه میگم بلا، بعد الا الفساق منهم، به استثناء این الا که میگم یعنی چه؟ یعنی اونا حکم وجوب اکرام ندارن، حکم فساق عدم وجوب الاکرام، حکم عدول وجوب الاکرام. خب شما از عدم الوجوب که در بودید میره تو وجوب، این هم نقیزه. اما گاهی وقت زده، زد یه لحظه من زد تو تقریر کنم، ببینید این وجوب و عدم الوجوب مقابل همه، حرفای خود رو تقریر بکنم. گاهی وقتا شما میگید اکرم العلماء، بعد تو دلیل منفصل، به متصل دیگه نه، تو دلیل منفصل میگید ولا تکرم الفساق من العلماء. لا تکرم ظهور در چی داره؟ نهی. نهی ظهور در چی داره؟ حرمت. حرمت رابطش با وجوب چیه؟ زد. ما تا حالا هی تا هم گفتیم لا تکرم. البته یه نکته رو بگم درباره لا تکرم الفساق من العلماء، نهی عقیب الامر مثل امر عقیب الحظر چه خصوصیتی داشت؟ امر عقیب الحظر یادتونه که
من رو
برمی داشت، مثلا حظر بود گفتن آقا ماهی نخور، بعد میگه حالا بخور،
سید نکن، بعد میگه فستاد
بود. اول میگه نخور، بعد میگه حالا بخور. این بخور امر نیست که بگه دکتر به من گفت بخور بعد بشنم پاش بخورم، این که نهی برداشته شد، نه این که مثلا تا دکتر بهش میگم گفته که آقا شما مریضی این چیزو نخور، بعد حالا میگه بخور، به این معنی نیستش که امر کرده به دکتر به شما و واجبه برید بخورید، حتما بعد برید از بازار تهیه کنید، که میگید منعش برداشته شده، فقط در این حده، یعنی مانعی نیست. نهی عقیب الامرم گاهی وقتا همین جوره، امر شده بعد که نهی میکنه این نهی به معنی اینه که اون وجوبه نیست اینجا، لا تو کرم یعنی اون وجوب اکرامه نیست. گاهی وقتا اینجوره، قرینه باید داشته باشیم. اگر قرینه نداشته باشیم، نهی ما در اینجا حمله بر چی میشه؟ حرمت. اگر قرینه داشته باشیم، نهی حمله بر عدم الوجوب میکنیم، میگیم آقا این نهی عقیبه یک امری اومده میخواسته بگه که اینو اکرام نکن، نه اینکه بخواسته بگه یعنی واقعا اکرامش نکن، خواسته بگه این داخل در وجوب من نیست. تو نهی عقیبه امر اگر قرینه نداشته باشیم بر این مسئله، یا اینکه اصلا قرینه داشته باشیم که دال بر حرمته، یا اینکه اصلا نه، ما صریحا حرمت رو گفتیم، گفتیم اکرم العلماء، بعد اومدیم گفتیم یحرم اکرام الفساق من العلماء. وقتی زد شد، وقتی زد شد، شما اومدید استصحاب عدم ازلی رو جاری کردید نسبت به موضوع مخصص، میگید آقا این زد داخل در موضوع مخصص نیست، حکم حرمت ازش منتفی شده. حکم حرمت ازش منتفی شده دلیل بر این میتونه باشه که حکم وجوب روش هست؟ نه. استصحاب فقط به شما میگه آقا این زد حکم حرمت رو نداره. ما یه عام می‌داشتیم که اکرم العلماء، وجوب اکرام علماء، نمی‌دونیم زید داخل در این عام هست یا نیست، ممکنه داخل در این عموم باشه، ممکنه هم نباشه. چرا؟ چون این عموم ما لون خورده به عدول، ممکنه عادل نباشه. وقتی که لون خورده به عدول، ما نمی‌دونیم حکم وجوب اکرام شامل حالش میشه یا نه. از یه طرفم فرض اینه تو این مورد مولا فقط استثناء نکرده، ببینید استثناء یه بحثه، تخصیص به لسان به لسان حکم زد یه حرف دومیه. ما یه وقتی که علاوه بر این که اینو تخصیص میزنیم و استثناء میکنیم از تحت عام خارجش میکنیم، یه حکمی هم روش بار میکنیم. یه ببینید مثلا توی موردی که استثناء متصل باشه، لسان دلیل فقط استثناست، یعنی فقط داخل در حکم عام نیست. گفتیم اکرم العلماء الا فساقشون، درسته؟ فقط از تحت حکم وجوب درش آوردیم. اما وقتی که اومدیم گفتیم لا تو کرم الفستاق من العلماء، نه تنها از تحت حکم وجود درش آوردیم، یه حکم زدی هم روش بار کردیم. حکم چی رو بار کردیم؟ لا تو کرم ظهور در حرمت داره، حکم حرمت روش بار کردیم، حکم حرمت اومده رو مخصص. یعنی این فقط استثناء نشده، علاوه بر این که استثناء شده، محکوم شده به حکم حرمت. ببینید چقدر فرق داره؟ استثناء متصل و منفصل اینجا چقدر فرق داره؟ علاوه بر این که از تحت حکم عام اومده بیرون، محکوم شده به حکم حرمت، حکم حرمت روش اومده، هم استثناء شده هم حکم حرمت اومده. اگر من اومدم استصحاب کردم عدم موضوع مخصص رو، موضوع مخصص چیه؟ فساق من العلماء، زید شاید جزء مخصصات باشه، نمیدونم هست یا نیست، میگم عدم فسق رو درباره زید استصحاب میکنم، وقتی عدم فسق رو استصحاب کردم میگم داخل در موضوع مخصص نیست، داخل در حکم حرمت نیست. از کجا بگم داخل در حکم وجوب اکرامه؟ اونم نمیتونم بگم. بنابراین داخل در حکم این، نتیجه این استصحاب این میشه، داخل بودنش در حکم وجوب اکرام معلوم نیست، داخل بودنش در حکم حرمت اونم استصحاب کردیم گفتیم داخل نمیشه. پس نه وجوب نه حرمت هیچ کدوم در حقش منجز نیست. دلتون خواست اکرامش بکنید اشکالی ظاهرا نداره، اما وجوبی هم بر شما نداره. این فرد مشکوک رو اگر شما دلتون خواست گفتید آقا بذار این فرد مشکوکم یه اکرام بهش بکنیم، حالا که این استصحاب عدم ازلی گفتیم جاریه در حقش، حالا که استصحاب عدم ازلی در حقش جاری شد، حرمت اکرام نداره، درسته یا نه؟ موضوع از تحت حکم حرمت اکرام برداشتید، حرمت اکرام نداره، خیلی خوب، حرمت اکرام نداره، اما وجوب اکرام هم که نشد، چون فقط صرفا گفتید حرمت نداره، داخل در تحت حکم عام نبردیدش. پس نتیجه این میشه که درباره زید نه وجوب منجزه نه حرمت منجزه. نهایت کاری که استصحاب عدم ازلی کرد اینو از تحت حکم زد خارجش کرد، اما استصحاب این رو داخل در حکم وجوب اکرام نکرد، الا علی القول بالاصل المثبت، که اونم فایده نداره. یعنی اگر یک کسی بیاد بگه آقا ما یه حکم سوم که نداشتیم در این مسئله، که ما ثبوتاً میدونیم که این زید ببینید این استدلال خوب گوش بدید. یکی میاد میگه ما ثبوتاً میدانیم که زید یا عادل یا فاسق. اگه عادل باشه خدا گفته وجوب اکرام، اگه فاسق باشه خدا گفته حرمت اکرام. اینم که از این دوتا حال که خارج خونسا که نیست بین عادل و فاسق، که این یا بعد وجوبه رو داشته باشه یا حرمته رو داشته باشه. شما الان با این استصحاب میگید حرمته رو نداره، از یه طرف هم خب وجوبه رو بار برش نمی کنید. این مثل یه خونسایی شده این وسط داره که ما اینجا فرد سالس نداریم، درسته یا نه؟ فرد سالسی فیما بین موجود نیست. پس شما در حسب مقام ثبوت وقتی گفتید داخل در مخصص نیست، لازمش اینه که بگید وجوب اکرام توش هست، این لازمشه. اما جواب ما چیه؟ میگیم در مقام ثبوت لازمشه، اما به حسب مقام اثبات استصحاب اصل محرزه و در مثبتات و لوازمش حجت نیست. ما این لازمه رو ثبوتاً قبول داریم، اما به حسب مقام اثبات مثل اینه که حکم ما دلیل بر تنجیز نداره، به ما واصل نشده، نمیدونیم بگیم واصل شده. بحث مقام ثبوت ملازمه هست، اما چون استصحاب در ملازماتش حجت نیست، این ملازمه در مقام ثبوت تو مقام اثبات به درد ما نخورد. ملاز استصحاب در ملازماتش حجت نیست، مثل امائل داری که اماره بدونیم که ما هم اماره نمیدونیمش. پس بنابراین این زید این وسط مونده، از حکم مخصص اومده بیرون، داخل در حکم عام نرفته. الا علی القول بالاصل المثبت، اگر قائل شدید به حجیت اصل مثبت از تحت مخصص که در اومد به خاطر اون ملازمه‌ای که در مقام ثبوت هست که میدونیم زید یا عادل یا فاسق، وسط حالم نیست، نمیشه، معنا نداره ثبوتت، پس یا حکمش وجوبه یا حکمش حرمته. این ملازمه خروج از یک طرف دخول در طرف دیگه است، این ملازمه در مقام ثبوته. اما تو مقام اثبات که ما اینو نمیتونیم بگیم، مثل حساب بر ملازماتش حجت نیست، پس برای زید این وسط مونده به حسب مقام اثبات. این دیگه چاره ای نیست، این فرمایشی که اینجا میفهمم.
قبلا میگفتیم این مورد مشکوک عام شاملش میشه، فقط چیزی که هست اخراج از تحت مخصص لازمه، ادخال تحت عام لازم نیست. چرا؟ چون عام
باید
عدم تنبونی عام
شاملش
میشه.
الان ما رو مبنای تنبون الان اینو داریم عرض میکنیم، یعنی الان
اعرابی وارد نمیشه.
ببینید آقای خویی میخوان این رو بگن، البته دو مبنای قائلینه به تنبون عدم تنبون اونم باز گیر داره، محقق عراقی بازم اینو نمیگه، یعنی نمی قائله به عدم تعنون هم نمیاد بگه که تا از تحت مخصص خارج شد عامیت شامل حالش میشه، همشون اینجور نمیگن. میگن چرا دیروز عرض کردیم اینو، محقق عراقی یه مبنای رو ذکر کرد، گفت این تحت مخصص نیست، اما از کجا ثابت کنید داخل در تحت اون افراد باقی تحت عامه؟ گفت اگر شما یادتون باشه دیروز مخصص محقق عراقی اومد گفت مخصص داخل در مخصص نیست، با استصحاب از مخصص درش آوردید، از کجا ثابتش میکنید که داخل در تحت افراد باقی تحت عامه؟ لا یمکن احراز ذلک الا بالاصل المثبت. اینو به عنوان اصل مثبت ذکر کرد. این فرمایشی که آقای خویی میان اینجا به ذکر میکنن که انهو میگن درسته، فقط اینجا یه نکته هست، اگر ما مسئله حکم مخصصمون نقیض حکم عام بود، اینجا چی میشه؟ نقیض حکم عام با حکم عام تقریبا مثل یکی میشه، از تحت اون که در اومد میره داخل تحت این، چون وجوب و عدم وجوب، نفی عدم وجوب معناش وجوبه. اما اگر زد بود معنای نفی حرمت اثبات حکم وجوب نیست الا علی القول بالاصل مثبت. در نقیص ببینید گفتیم دو جوره، یه وقتی که ما صرفا میخواییم اینو استثناء بکنیم، اما یه وقتی که اومدیم ما چی میگیم در نقیض حکم عام؟ میایم اینجور میگیم، میگیم وقتی که از تحت اکرام در اومد میشه حکمش عدم الاکرام، درسته؟ این نقیضه، یعنی حکم اکرام اینجا نیست، نقیضش عدم الاکرامه. یعنی عدم الحکم. وقتی که عدم الحکم بود، شما از تحت عدم الحکم درش آوردید، حکم به عدم نیست، عدم الحکم. از تحت این در آوردید یعنی همون حکم ثابته براش. نقیض عدم الحکم یعنی سقوط الحکم، معناش اینه که سقوط الحکم. پس بنابراین آقای خویی میفرمایند که اگر شما مسئلتون از باب نقیض بود، نقیض عدم، نقیض اکرام چیه؟ عدم الاکرامه. نقیض عدم الاکرام دوره میشه خود اکرام. ببینید نقیض عدم اکرام یعنی عدمش رو دوباره برمیدارید، نفی در نفی میشه اثبات.
اگر حکم خاص رو بفرمایید که الان عدم اکرام یا توکرام است، نقیض این ممکنه عدم از وجود اکرام باشه، کراهت اکرام باشه یا استحباب اکرام؟
نه دیگه، نه. ببینید میگن که وقتی که قائل شدید به عدم اکرام، اینجا از تحت عدم اکرام که خارجش کردید دیگه اکرام میاد. چرا؟ چون نفی در نفی میشه اثبات. نفی در نفی دیگه فقط اثباته. اون تو مورد ضد، در مورد ضد وقتی که شما اومدید گفتید که حکم حرمت رو نداره، دلیل بر این نیستش که حکم وجوب داره. ممکن حکم استحباب رو داشته باشه، ممکن حکم کراهت رو داشته باشه، اگرچه ثبوتن میدونیم اینجور نیست. ثبوتن میدونیم یا عادله یا فاسده، یا وجوب یا حرمت. اما از باب ملازمه در مقام ثبوت میتونیم شما بگیم تا داخل در حرمت نیست، ملازمه داره به حسب مقام ثبوت که عرض کردم، با اینکه وجوب داشته باشه. درسته؟ ملازمه برقراره، یا حکمش وجوب یا حکمش حرمته. تو مسئله ضد هم این ملازمه است، اما استصحاب تو ملازماتش حجت نیست. مشکل ما این بود. این فرمایش آقای خویی بعض الاساتین بهشون اشکال دارن، اشکالاتی به محقق عراقی. اما اشکال اولی که به محقق عراقی دارن اینه که مسئله عدم تعنون رو میفهمن مخدوش. این که خب قبلا صحبتشو کردیم دیگه وارد نمیشه. مسئله دوم اینه که میخوان اثبات کنن تعنون رو بر محقق عراقی. اشکال میکنن، میگن خاص وقتی میاد، مخصص وقتی میاد، اراده جدیه رو نسبت به اون عموم چیکار میکنه؟ تقیید میزنه. اراده جدیه وقتی که نسبت به عموم تقیید خورد، ورود مخصص صورت گرفت، آیا اطلاق اراده جدیه نسبت به موضوع عام قابل تصور هست یا نه؟ میفهمن که یا باید بگید اراده جدیه نسبت به موضوع عام اطلاق داره، یا باید بگید تقیید داره، یا باید بگید اهمال داره. اهمال که محاله. بعد ورود مخصص اطلاق اراده جدیه، اراده جدیه مولا و اراده استعمالیه رو نمیگیم، اراده جدیه میگیم. بعد اینکه مخصص وارد شد نسبت به حکم اکرم العلماء، آیا بازم اراده جدیه اطلاق داره نسبت به موضوع العلماء؟ مسلم اطلاق نداره. اهمال هم که نیست، پس حتما تقییده. پس شما فهمند آقا اراده جدیه نسبت به موضوع العلماء دیگه اطلاق نداره، مقیده. میگن این معنای لونه. ما لونو تو مرحله چی گفتیم؟ حجیت. لون ما رو مرحله حجیته. یادتونه قبل نمی بار صحبت میکردیم بعضی از این اعلام بینشون اشکال پیش میمد، فکر میکردن لون تعنون رو بر تو مرحله چی مسئله بررسی کنن؟ تو مرحله اراده استعمالیه، تو مرحله ظهور. گفتیم آقا مربوط مرحله ظهور نیست، ما مرحله حجیته. اراده استعمالی مال مرحله چیه؟ ظهوره. اراده جدی مال مسئله چیه؟ حجیت. ببینید الان بعض الاساتین دارن که استدلال میکنن، یه استدلال خوبه. ببینید وقتی میخوان لونو ثابت کنن نمیان سراغ مسئله ظهور. مرموش من دوست این لونو قبول نداشت. چرا؟ گفت ظهور لا ظهور نمیشه، انقلاب در ظهور محال. گفتیم درسته فرمایش شما، اما ما لونو تو مرحله ظهور که نمیخوایم ایجاد کنیم، که ظهور سر جای خودش هست، ما لونو تو مرحله چی میخوایم ایجاد کنیم؟ اراده جدیه در مرحله حجیت، که اراده جدیه بوده باشه. و اینجا هم واقعا شما نسبت به مرحله حجیت مجبورید لونو قائل بشید، چون بعد اینکه مخصص اومد، آیا اراده جدیه به کلام تعلق میگیره یا نمیگیره؟ گرفته. خب این اراده جدیه نسبت به موضوع العلماء اطلاق داره یا تقیید داره یا مهمله؟ اهمال محال. اهمال در حکم شارع نیست، اطلاق معنا نداره. شارع اراده جدیهشو بیاره به مطلق علما، در حالی که مطلق علما مرادش نبوده، مخصص برش داده. پس بعد اراده جدیه مقید بشه این معنای لونه. لون و تعنون در مرحله حجیت همینه. اینم استدلالشون. مناقشه سوم میفهمن جلیان اصل حکمی که شما اومدید اینجا مطرح کردید به اسم استصحاب، این ممنوعه. چرا میفهمن ممنوعه؟ میفهمن که بنابر مبنای تعنون ارکان استصحاب اینجا تمام نیست. ببینید تمام اینی که فرمایش کیشون الان تو مناقشه سوم میخوام بذارن مبنای تعنونه. آقای محقق راوی گفتن استصحاب حکمی یجوز، ما استصحاب حکمی جاری میکنیم. بحث ما در استصحاب موضوعی است که علا مسلک تعنون یجری، علا مسلک عدم تعنون لا یجری. این فرمایش محقق عراقی بود. اما در استصحاب حکمی مطلقاً آقای محقق عراقی چی گفتن؟ گفتن استصحاب حکمی یجری. بعض الاساتین اشکال میکنن، میگن رو چه حساب گفتید استصحاب حکمی یجری؟ رو چه حساب گفتید استصحاب حکمی اینجا جاری میشه؟ استصحاب وجوب جاری میشه؟ استصحاب حرمت اینجا جاری میشه؟ تو موارد ما نهنفی استصحاب حکمی هم نمیتونه جاری بشه. چرا؟ میفهمن فرض ما اینه که عام لون گرفته، الان بهتون عرض کردیم گفتیم در مرحله اراده جدیه لون گرفته. وقتی لون گرفته چطور استصحاب حکمی جاری بشه؟ استصحاب حکمی میاد تو یک طرف جاری میشه، نسبت به اون طرف چی؟ اثبات اون طرف چی؟ تو فرد مشتبه چی؟ ببینید حالا به عبارت اخرى اینجور عرض بکنم، میگیم که شبهه مصداقی است. شبهه مصداقی معناش این میشه این العلماء العدول نسبت به این زید از اول شمولش مشکوکه. اونی که شمولش قطعی بود شمول کلمه العلماء بود نسبت به زید، شمول العلماء نسبت به زید قطعی بود، اما موضوع عوض شده لون گرفته. موضوع دلیل وجوب، وجوب اکرام شده یجب اکرام العلماء العدول. موضوع العلماء العدوله. زید اصلا اول جز علماء العدول بوده باشه مشکوکه، اصلا اول مشکوکه. وقتی از اول مشکوک بود شما چجوری استصحاب میخواید بکنید؟ حالت سابقه رو براش بیاد تثبیت بکنید؟ این اصلا از اول معلوم است دلیل شامل حالش بشه. موضوع عوض شده العلماء العدول، از اول این که بخواد شامل حالش بشه مشکوکه. اگر از اول شامل حالش میشد میگفتیم که آقا این قبلا جزء علماء عدول بوده، حالا شک میکنیم که وجوب اکرام داره یا نه. شک چرا؟ چون شکی در فسقش کردیم، استصحاب وجوبو میکردیم، وجوب اکرام هنوزم روش هست چون قبلا عالم و عادل بود. اما اینو از اول شکی در عالم و عادل بودنش داریم، وقت فرض این که شک داشته باشیم در عالم و عادل بودنش، در این فرض استصحاب حکم جاری نمیشه. اینم اینا. البته تو اینجا یه کلمه میشه گفت این علا هاذ الفرض این حرف جاریه، با که قضیه متعقل و مشکوکه اینجا با هم اتحاد ندارن. بنابر این فرضه که این شخص از اول العلماء العدول نسبت بهش مشکوک باشه، والا اگر از اول عادل بوده بعد فاسق شده ما شک کردیم، تو این فرض دیگه این حرفو نمیتونن بزنن. بله نمیتونیم اینو بگیم. ببینید اصل تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی مال جاییه که ما یک ظاهری رو آوردیم، نمیدونیم این ظاهر به تمامه در تمام مصادیقش حجت هست یا نه، به این اصل تمسک میکنیم. الان ما قطعا میدونیم مراد جدی خلاف مراد استعمالیه. شک ببینید این لحظه دقت کنید، اصل عملی مثل این که شما تو جایی که قطعا میدونید تخصیص وارد شده مفهومن میخواید به اصالت العموم تمسک کنید. نه میدونم درسته، زید رو با استصحاب از مورد مشکوک خارج کردید، اما میخوام اینو بگم مراد جدی و یقیناً همون مراد استعمالیه یا یقیناً غیر مراد استعمالیه؟ یقیناً غیر، پس دیگه به این اصل نمیتونید توسط کنید. این اصل مال جاییه که میخواید ببینید شک دارید تر اصل تخصیص. وقتی شک در تخصیص داشتید میتونید برید سراغ این اصل. اما در مورد استعمالی باشه نه. ببینید تو مورد استصحاب که تخصیص میخوره مخصص چیه؟ مخصص فساقه. توی اصل وجود مخصص که شما شک ندارید که این اصل مال جاییه که شما تو اصل وجود مخصص شک داشته باشید، نه تو شبه مصداقیه. ببینید این اصل مال جاییه که شما میخواید این مراد جدی مطابق با مراد استعمالی هست یا نه. در این مورد که من قطعا میدونم که مراد جدی غیر مراد استعمالی سامنایی کن. وقتی که من قطعا میدونم سامنایی کن شیف. وقتی من قطعا میدونم که مراد استعمالی غیر مراد جدیه، تو اینجا که نمیتونم به این اصل تطابق تمسک کنم، پس تو این مورد مراد جدی قطعا امر دیگه ایه، به مراد استعمالی به تطابق مراد جدی و مراد استعمالی نمیتونم تمسک بکنم. پس تو این مورد از اول شک دارم که این داخل در تحت اون العلماء العدول بوده باشه، لذا نمیتونم بهش تمسک بکنم. پس استصحاب حکمی تو اینجور موارد جاری نمیشه. این اشکال سومی که به فرمایش ایشون کردن، این از این جهت. فقط یه نکته هم بگم، اشکال چهارمم ختمش بکنم که دیگه بحثو تموم بکنیم. ببینید مناقشه چهارمشون چیه، یه لحظه فقط من نگاه کنید. این تفصیلی که آقای خویی دادن تو فرمایش محقق عراقی، گفتن که اگر مخصص نقیض حکم، خیلی دقت کنید، اگر مخصص نقیض حکم عام رو داشت، وقتی که در فرد مشتبه شما با استصحاب این از تحت مخصص خارج میکردید، حکم عام روش میومد. اما اگر زد بود، از تحت حرمت اکرام خارج میکردید، مخصص ما حرمت اکرام بود، تا از تحت مخصص خارج کردید، داخل در تحت وجوب نمیره ولو لازمشه. آقای خویی بعض الاساتین یه حرفی میزنن، میفهمن تو اونجایی که نقیزم بوده باشه اونجا هم لازم است متا واسطه خفیه. اینو خیلی توجه کنید. ببینید همون جوری که شما میاد میگید نفی حرمت ملازمه با وجوب اکرامه، این ملازمه در مقام ثبوت بوده، بعدم گفتید استصحاب در ملازمات حجت نیست، نفی وجوب ملازمه با اثبات وجوبه. شما مخصصتون نفی الوجوب بود، اینو از تحت نفی الوجوب خارجش کردید با استصحاب عدم ازلی، آیا داخل در وجوب رفت؟ میفهمن لازمش اینه. بازم لزوم هست، لازمه نفی وجوب اثبات وجوبه، این لازم است. منتها لزوم دیگه چیه؟ جزء اثبات خفیه. پس بنابراین بحث میره تو اینجا که شما استصحاب رو در ملازماتش، در لوازمش، در صورتی که واسطه خفی بوده باشه حجت بدونید یا ندونید. بعض الاساتین میگن ما در جایی که واسطه خفی هم بوده باشه حجت نمیدونیم. پس فرق بین نقیض و زد نیست، چه مخصص نقیض حکم عام داشته باشه، چه مخصص زد حکم عام داشته باشه، هر دو واسطه خورده، منتها یه جا لازمه جلیه یه جا لازمه خفیه. بله اگر قائل شدیم به جریان استصحاب با خفا واسطه کمان که شیخ قائل شده بودن، اینجا همون فرمایش های خویی تمامه. اما ما قائل به فرمایش شیخ نیستیم. در مورد خفا واسطه هم میگیم که استصحاب بازم در ملازماتش، در مثبتاتش حجت نیست، ولو مثبت لازمه خفی بوده باشه. بعض الاساتین اشکال مبنایی کردن اینجا. بحث ما کلن در مسئله احراز مصداق مشتبه به اصل عملی موضوعی، بحث مفصلمون تمام شد. فقط دو تا تنبیه کوچیک هستش که دوران هم بین تخصیص و تخصص بعدن عرض می‌کنیم.